نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. 1,200,000 نفر در نوبت حج تمتع قرار دارند. حجت الاسلام و المسلمین نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، در همایش آموزشی زائران حج تمتع گفت اعزام این شمار از متقاضیان شاید تا 15 سال به طول انجامد و همین موضوع باید برای زائران امسال گوشزد باشد تا از این فرصت الهی به نحو احسن استفاده کنند. آقای حسینی رئیس سازمان حج و زیارت نیز در این مراسم گفت امسال بیش از 39,000 زائر ایرانی برای انجام فریضه حج تمتع به سرزمین وحی اعزام می شوند که اولین گروه از این زائران 23 خرداد عازم عربستان سعودی خواهند شد. در این مراسم زائران با مسائل عبادی و سیاسی حج، مناسک و فرهنگ اجتماعی عربستان سعودی آشنا شدند و قسمت هایی از اعمال حج تمتع به صورت نمایشی توسط خود زائران اجرا شد.
تمرین درس عبودیت با صدای عاشقانه لبیک.
این الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک.
ورزشگاه 12,000 نفری آزادی میزبان زائران حج تمتع 1401 استان تهران بود که خود را برای این سفر معنوی آماده می کنند.
زائران بیت الله الحرام الحمدلله با برنامه ریزه های بعثه مقام معظم رهبری علاوه بر آموزش هایی که شخصا خودشون دارن یا مطالعاتی که در زمینه مناسک، اسرار و اماکن حج دارن، برنامه‌های آموزشی متعددی طراحی شده و اجرا میشه.
مسافرانی که پس از سالها انتظار در فضایی که تداعیگر حس حضور در مکه مکرمه برای آنان بود، به مشاهده مناسک حج ابراهیمی و تمرین درس بندگی پرداختند.
چقدر انتظار کشیدی؟
16 سال.
16 سال.
سال 99 قرار بود اعزام بشیم که خب به خاطر مسئله کرونا 2 سال الان به تعویق افتاده و دیگه امسال خیلی خوشحالیم که این امکانو فراهم شده که ایشالله بریم.
تقریبا 98% ظرفیتی که تخصیص داده شده بود در کاروانها ثبت نام کردن.
اولین گروه حجاج 23 خرداد به سرزمین وحی اعزام خواهند شد. فاطمه زلالی، خبرگزاری صدا و سیما.
36 جشنواره ملی قرآن و عطرت دانشجویان کشور با معرفی 120 برگزیده به کار خود پایان داد. بیش از 200,000 دانشجو در 4 مرحله دانشگاهی، منطقه‌ای، کشوری و ملی در این مسابقات شرکت کردند. اختتامیه این مسابقات 3 تا 6 خرداد به میزبانی دانشگاه قم برگزار شد.
اختتامیه 36 جشنواره قرآن و عطرت ویژه دانشجویان سراسر کشور با معرفی نفرات برتر در مجتمع فرهنگی آموزشی یاوران مهدی جمکران به کار خود پایان داد. حجت الاسلام محمد رضا کریمی والا، معاون فرهنگ اجتماعی دانشگاه قم:
از مهر 1400 شروع شد با شرکت 200,000 نفر دانشجو در کل کشور. از اینکه این مراحل را طی کردن رسیدن به مرحله ملی که حدود 1300 نفر دانشجو بودند.
دانشجویان در 6 آوایی، معارف، هنر، ادبیات، فناوری و نوآوری با یکدیگر رقابت کردند.
شرکت کننده رشته حفظ کل از دانشگاه علوم پزشکی شاهد،
برگزیده رشته احکام از دانشگاه امام صادق علیه السلام،
شرکت کننده رشته معارف نهج البلاغه از استان قم،
از دانشگاه پیام نور استان تهران در رشته حفظ 5 قرآن کریم شرکت کردند.
آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این آیین با اشاره به روایت مشهور ثقلین، قرآن و عطرت را در کنار جامعه تاثیرپذیر و کارگزاران قدرتمند سبب اعتلا و سعادت بشر بیان کرد.
در اختتامیه این دوره از مسابقات از 120 برگزیده در رشته های گوناگون تجلیل شد. نبی‌العرازی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
ایادت معاون اول رئیس جمهور از مصدومان و خانواده جانباختگان حادثه متروپول. آقای مخبر در ادامه بررسی ابعاد حادثه ساختمان متروپول آبادان و چگونگی امداد رسانی و عملیات آواربرداری با حضور در یکی از بیمارستان‌های این شهر از مصدومان این حادثه ایادت و سپس با خانواده جانباختگان دیدار کرد. آقای مخبر تأکید کرد دولت تا آخرین لحظه با پیگیری مجدانه ضمن برخورد قاطع با خاطیان این حادثه تلخ اجازه نخواهد داد حقی از آسیب دیدگان پایمال شود. شهادت یکی از ماموران جان بر کف پلیس سیستان و بلوچستان. فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت شب گذشته اشرار کوردل به صورت ناجوانمردانه با سلاح کلاش به سمت خودرو یکی از ماموران انتظامی شهرستان دلگان شلیک کردند. سردار طاهری تصریح کرد بر اثر این تیراندازی سربان راهنجام به درجه رفیع شهادت نائل آمد و همسر وی نیز مجروح و با حضور نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد. به خاطر نشان کرد تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت آغاز شده است. نمایشگاه حضور 100 ساله خورشید امروز در قم افتتاح می شود. این نمایشگاه همزمان با 100مین سال ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به قم برپا می شود و در آن آثاری با محوریت شخصیت امام راحل در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد. آیین افتتاحیه نمایشگاه حضور 100 ساله خورشید امروز عصر در سالن همایش‌های قدیر دفتر تبلیغات با حضور روحانیون، علما، مدیران و فرهیختگان برگزار می‌شود. حجت الاسلام ورمسلمین کمساری، رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در این باره به خبر رادیو معارف گفت:
مستحضر هستید امسال مصادف است با 33مین سالگرد ارتحال حضرت امام و همچنین مقارن است با 100مین سال ورود حضرت امام به قم. لذا به همین مناسبت نمایشگاهی از عملکرد مؤسسه تنظیم نشر آثار امام و توانمندی های این مؤسسه و آثاری که مرتبط با امام تولید شده انشاءالله برگزار میشه. این نمایشگاه ساعت 5:30 بعد از ظهر در محل سالن نمایشگاهی و همایش قدیر خم که جنب دفتر تبلیغات هست انشاءالله افتتاحیش آغاز میشه. کار نمایشگاه عملا از صبح روز یک شنبه 8 خرداد از ساعت 9 شروع میشه. در این نمایشگاه آثار مختلف ارائه میشه از جمله منشورات، مکتوبات و پژوهش هایی که در این حوزه و در حوزه امام صورت گرفته، خاطراتی که ضبط شده، جمع‌آوری شده و بعضی از این خاطرات به کتاب تبدیل شده، آثار هنری، چه هنرهای تجسمی، چه فیلم و آثار شبیه اینها همه اونجا نمایش داده میشه. لذا میتونه محل رجوع هنرمندان باشه، جوانان باشه.
تولید نرم افزار کاربردی پاسخگو ویژه دانش آموزان. معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت مدارس سمپاد نرم افزار کاربردی پاسخگو را با همکاری مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی طراحی و راه اندازی کرد. این نرم افزار با همکاری متخصصین حوزه‌های علمیه و دانشگاه به پاسخگویی اختصاصی در موضوعات قرآن، حدیث، احکام، اخلاق و تربیت، تاریخ، کلام، اعتقادات، مشاوره و روانشناسی می‌پردازد. دانش آموزان می توانند با ورود به وبگاه مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی نرم افزار کاربردی را بارگیری و استفاده کنند. 12مین پیشنشست کنگره بین المللی علامه طباطبایی در دامغان برگزار می شود. این نشست با موضوع نقش علامه طباطبایی در تقویت بنیانهای معرفتی و گسترش تشیع ساعت 10:30 چهارشنبه 11 خرداد در دانشگاه آزاد اسلامی دامغان برگزار می شود. این پیشنشست علمی به صورت حضوری و مجازی با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه برگزار می شود. نمایشگاه تعهد سرخ از حجره تا سنگر با موضوع نقش آفرینی روحانیت در انقلاب و دفاع مقدس در مصلای قم برپاست. در این نمایشگاه که با حضور 31 استان و نهاد فرهنگی در 50 غرفه برپا شده، هر استان با نشانی از شهدا، رزمندگان، ایثارگران و جانبازان روحانیت حاضر شدند و تولیدات فرهنگی خود را به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه تا 10 خرداد پذیرای بازدید کنندگان است.
برپایی نمایشگاهی از یادگاری‌های شهدای روحانیت در مصلای قم. در این نمایشگاه استانهای مختلف کشورمان محصولات فرهنگی مرتبط با شهدا را عرضه کردند.
حدود 50 غرفه ما در اینجا داریم که ما میتونیم نقش روحانیت رو در عرصه های مختلف اجتماعی و دفاعی و حتی کمک در حوزه بلایای طبیعی ببینیم.
هر استان با نشانی از شهدای روحانیت خود در این نمایشگاه حاضر شده است.
یه گوشه‌ای و یه شمه‌ای از دریای بیکران عظمت شهدای روحانی قم رو سعی کردیم در حد بضاعت خودمون به تصویر بکشیم.
بسیج طلاب و روحانیون استان اردبیل با آثار فاخر و متنوعی از 38 شهید طلبه و روحانی استان به همراه آثار 330 نفر از رزمندگان و ایساجران روحانی استان در این نمایشگاه غرفه رو برپا کرده.
نمایشگاه تعهد سرخ از حجره تا سنگر به تصویر کشیدن گوشه ای از حضور، پایداری و استقامت جامعه روحانیت دوشادوش سایر اقشار کشورمان در دفاع از دین و میهن اسلامی است.
نمایشگاه 4000 شهید روحانی کشورمان تا 10 خرداد ماه از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 پذیرای علاقمندان است.
کتاب عشق اگر سایه خواست من هستم اثر سید مهدی شجاعی به چاپ دوم رسید. این کتاب که در حوزه کودک و نوجوان و توسط انتشارات کتاب نیستان منتشر شده، متنی شاعرانه دارد و شامل توصیف‌های زیبا در وصف ناامیدی و امید و شرحی شاعرانه از عشق و شوق در برابر امر امام زمان است. کتاب عشق اگر سایه خواست من هستم به روایتی از اصحاب امام کاظم علیه السلام در زمان حکومت برمکیان اشاره دارد. کتاب منتظر نیز تازه ترین اثر انتشارات شهید ابراهیم هادی است. کتاب منتظر به معرفی جانباز شهید محمود رفیعی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و فعال عرصه ادبیات می‌پردازد.
کتاب منتظر در 36 فراز به زندگی دکتر محمود رفیعی می‌پردازد. از کودکی در روستای پدری، دوران دفاع مقدس، جانبازی، زندگی خانوادگی و عروج ابدی با نگاه او و یا از نگاه نزدیکان درباره او.
وقتی اومده بود شهادت رو برای خودش تعریف کرده بود، متوجه شده بود که اولا خودش باید چجوری زندگی بکنه و چجوری این مفاهیم رو به بقیه انتقال بده.
شهید محمود رفیعی سال 1362 در منطقه عملیاتی سلماس آذربایجان غربی تا مرز شهادت پیش می رود، اما به درجه جانبازی نائل می شود. بنابر روایت کتاب، وی بالاخره پس از سالها درد و رنج ناشی از جراحات جانبازی در سال 92 زمانی که 49 سال داشت دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست.
و آخرین خبر این بخش، پیشنهاد تشکیل شورای فقهی و حقوقی زنان. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور پیشنهاد داد شورای فقهی و حقوقی زنان زیر نظر مدیر حوزه‌های علمیه کشور تشکیل شود تا مسائل و مشکلات این عرصه حل شود. خانم خزعلی همچنین خواستار نقش‌آفرینی بانوان طلبه در عرصه‌های مربوط به بانوان و خانواده شد و گفت در مسائل فقهی مرتبط با زنان دارای خلأهایی هستیم که باید توسط طلاب متخصص کامل شود. در پایان به آگاهیتان میرسانم امروز شنبه 7 خرداد 1401 هجری شمسی برابر است با 26 شوال 1443 هجری قمری. از آن ظهر به افق قم 13:04 دقیقه، غروب آفتاب 20:12 دقیقه و از آن مغرب ساعت 20:32 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز بخیر عرض میکنم حضور شما علاقمندان به برنامه‌های رادیو معارف و خدا قوت به همکارانم آقای اسماعیلی و خانم لطفی در خبر معارفی ساعت 11. رسیدیم به 11 و تقریبا حالا 15 دقیقه و این 2-3 ساعت باقی مونده از بخش اول برنامه ها رو در خدمت شما خواهیم بود. الان منشور امیر رو براتون پخش میکنیم. بربال سخن امروز ساعت 11:30 اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام مدرسی، فعالیت‌های علمی امام صادق علیه السلام که در ایام شهادت اون حضرت هستیم و برنامه‌های ادامه پیدا می‌کنه با روایت کتاب 12 و زمزم احکام ساعت 12:15. انشالله تا آسمان ویژه برنامه اذان ظهر رو هم 12:40 براتون پخش میکنیم که بازم عرض میکنم تو خبر هم اعلام شد اذان ظهر امروز با افاقم 13:04 خواهد بود. 14 دقیقه لطفاً بشنوید منشور امیر رو.
یا علی مولا مولا مولا
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین و صلوات بر اشرف انبیای الهی حضرت محمد و خاندان مطهرش. شنوندگان معارف دوست سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های منشور امیر از رادیو معارف خدمت شما رسیدیم. نهج البلاغه مجموعه ای از عمده‌ترین مباحث و معارف اسلامی است. همه ی آنچه که برای مسلمانان و جامعه اسلامی لازم است در نهج البلاغه آمده. منشور امیر برنامه است که به جستجو در این دریای بیپایان میپردازد، نامه های این صحیفه را میگشاید و کلام امام متقیان علی علیه السلام را به معارف جویان و تشنگان حقیقت تقدیم میکند. در برنامه منشور امیر امروز نامه نهم نهج البلاغه را باز میکنیم و سخنان حجت الاسلام خزائری را در تفسیر آن در آغاز بعثت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و دعوت آشکار مردم به سوی خدا، مشرکان قریش برای جلوگیری از گسترش اسلام و تعالیم رسول الله صلوات الله علیه و آله به هر کاری دست می زدند و نقشه های مختلف می کشیدند تا مسلمانان را به زانو درآورند. یکی از کارهایشان تعهدنامه‌ای مبنی بر قطع رابطه با بنی هاشم بود که طبق مفاد آن داد و ستد را با بنی هاشم قطع کردند و حضرت ابوطالب و بنی هاشم مجبور شدند 3 سال در شعب ابوطالب با کمال سختی روزگار خود را به سر برند. آنچه مسلمانان صدر اسلام در این 3 سال متحمل شدند توصیف نشدنی است. امیرالمؤمنین در آغاز نامه نهم که آن را به معاویه می نویسند از سختی ها و مرارت های مسلمانان صدر اسلام و رشادت ها و جوانمردی های اصحاب پیامبر اکرم در جنگ ها سخن می گویند. بیان و یادآوری این مطالب هشداری است به معاویه که از مخالفت‌ها و کارشکنی‌هایش دست بردارد. اکنون همراه با شما می‌شنویم مطالب حجت الاسلام خزائری را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن ما در پیرامون نامه نهم نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام بود که حضرت اشاره می‌کنند به پیشینه اسلام و سختی‌هایی که کفار قریش بر پیغمبر خدا و خصوصا بنی هاشم وارد کردند و جدی در صدد بودند که اسلام نوپا و شخص پیامبر خدا رو به طور کلی نابود بکنند و وقتی که مظاهر پیروزی اسلام رو مشاهده کردند نقشه‌ای کشیدند که پیامبر خدا و اصحابش رو مورد محاصره قرار بدهند. لذا حضرت ابوطالب علیه السلام به همراهی خیشان در حفظ و نگهداری پیغمبر می کوشیدند، جدیت داشتند و کفار قریش وقتی این مقاومت رو از مسلمانان دیدند و فهمیدند که به آسانی با وجود حامیانی مثل حضرت حمزه و حضرت علی علیه السلام و سایر اصحاب پیغمبر نمی توانند آن پیغمبر را از بین ببرند، در دره‌ای به نام شعب ابو طالب حضرت ابو طالب اصحاب پیغمبر رو خود پیغمبر رو جمع‌آوری کرد و در آنجا از آنها حمایت می کرد. 40 نفر از بزرگان قریش در جای به نام دارالندوه یا دارالندوه گرد آمدند و پیمانی بستند با فرزندان عبدالمطلب و بنی هاشم. کسی حق ندارد بعد از آن دوستی برقرار بکند، کسی حق ندارد از آنها زن بگیرد یا به آنها زن بدهد، چیزی به آنها بفروشد و یا از آنها چیزی بخرد. برنامه‌شان این بود که بلکه بتوانند پیغمبر خدا رو دستگیر کنند و از بین ببرند. این پیمان رو روی صحیفه نوشتن و آن را مهر و موم کردن و بعضی نقل می کنن آن را به در خانه کعبه آویختن، بعضی می نویسن اون را به ام الجلاس خاله ابو جهل سپردن و با این پیمان سخت و شکننده بنی هاشم با سخت ترین شرایط زندگی می کردن. 3 سال در شعب ابو طالب محاصره بودند، به طوری که سعد وقاص میگوید من یه شبی خارج از این شعب رفتم، از بس گرسنه بودم، نزدیک بود که جان از بدنم خارج بشود، احساس کردم پوست خشکیده شتری روی زمین افتاده، اینو برداشتم، یه مقداری حرارت دادم، کوبیدم و 2-3 روزی این پوست خشکیده غذای من بود. اینها در محاصره شدید اقتصادی قرار گرفتند و هیچ کس از اهل مکه جرأت نداشت با اونها ارتباط برقرار بکند.
یا علی و یا علی و یا علی.
در هر حال حضرت علی علیه السلام در این چند جمله با بیان سرگذشت سخت و توان فرسای مسلمانان در صدر اسلام که اون سختی‌های بسیار شدید هم بر پیغمبر و هم بر اصحاب اون حضرت و خصوصا فرزندان عبدالمطلب و بنی هاشم وارد می‌شد سخن می‌گویند و ما را متوجه وقایع صدر اسلام می‌کنند و به معاویه هشدار می‌دهند که دست از کار شکنی و مخالفت با آن حضرت بردارد. و نتیجه‌ای که ما در زمان کنونی از این نامه پربار حضرت و از این قسمت تاریخ می‌گیریم این است که بدانیم پایه‌گذاران و حامیان اولیه اسلام چه زحمات سختی را متحمل شدند، چقدر اینها زجر و شکنجه دیدند، چقدر شهید دادن تا اسلام و دستورات قرآن رو پا بر جا کنن و به دست ما برسانن و ما حاضر نشویم به راحتی اونها رو از دست بدیم و انشاءالله در مقابل فشارهای اقتصادی دشمن از حمایت اسلام، ارزش‌های دین دست بر نداریم و در هر شرایطی اگر ما این قسمت از تاریخ رو مد نظر قرار داشته باشیم می دانیم که سختی هایی که امروز بر ما و ملت ما وارد می شود واقعا 1000 بلکه باید بگیم بیشتر از اون سختی هایی که بر مسلمان های صدر اسلام وارد می شد نخواهد بود. در ادامه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در این نامه نهم می فرماید و اوقدوا لنا نار الحرب، مشرکان قریش آتش جنگ رو برای ما برافروختن. لفظ نار در این عبارت استعاره آورده شده برای جنگ، به جای جنگ تعبیر نار الحرب می کنن حضرت، چون در آتش اذیت و نابودی هست، جنگ هم این خصوصیت رو داره. حضرت می‌فرماید اینها آتش جنگ رو برای ما شعله ور کردند. فعظم الله لنا علی الذب عن حوزته، پس خداوند متعال به ما عزیمت داد، اراده داد که از ناحیه و حریم حضرت پیامبرش دفاع کنیم. و عظم الله یعنی خداوند اراده جزمی فرمود، یا به ما تصمیم رو اینگونه عطا کرد که از حوزه اسلام و پیامبر اکرم دفاع کنیم و در مقابل سختی هایی که بر اون حضرت وارد می شود ما بی تفاوت نباشیم. آری، در هر زمانی اراده تشریعی خداوند بزرگ تعلق گرفته است که مسلمانان در برابر اسلام و قرآن و ارزش های دین بی تفاوت نباشند و تا قدرت دارند از آن دفاع کنند و کوتاه نیان که خدای ناکرده دشمنان از راهی وارد نشوند و از سوسی و بی تفاوتی ما نسبت به اسلام سوء استفاده کنند. هرچه ما کوتاهی کنیم، سوسی کنیم، بی تفاوت باشیم، دشمن بیشتر مجهز میشه و بیشتر طمع میکنه که خدای ناکرده بر ما آسیبی وارد بکند. و رمی من وراء حرمته، حضرت میفرمایند و خداوند اراده فرمود دشمنان را از حریم حرمت پیامبرش دور کنیم. مؤمنونا یبغی بذالک الاجر و کافرونا یخامی عن الاصل، یعنی کسی از ما که به پیامبر ایمان آورد مانند حضرت حمزه سید الشهدا و مصعب ابن عمر، بلال حبشی، حضرت ابو طالب، عبدالمطلب، اینها پاداش ایمان و پشتیبانی خود از پیامبر اسلام رو می جویند و حمایتشان برای رضای خدا بود. و کسانی هم از طایفه و عشیره ما که اسلام نیاوردن، باز هم اینها از اصل و اساس حمایت می کردن. البته حمایتشون از رسول خدا نه به حساب دین و رسالت بود، بلکه برای حفظ دودمان و اصل و نسب خودشان بود، مانند حضرت عباس عموی پیامبر، عقیل، فرزندان ابی طالب، حارث و دیگر کسانی که در آغاز اسلام نیاوردند اما از پیغمبر خدا حمایت می‌کردند و سرانجام اینها هم ایمان و اسلام آوردند و حامی سرسختی بودند برای پیغمبر خدا. و این تهمت هم تهمت ناروایی است که خدای ناکرده ما بیم ابو طالب مسلم نبود و اسلام نیاورد. حضرت ابو طالب برای اینکه بیشتر بتوند به پیغمبر خدا خدمت بکنه اسلام خودشو مخفی میکرد و رابطه بسیار خوبی بود بین پیغمبر و کفار قریش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
یاران و همراهان، برنامه امروز منشور امیر به پایان خود نزدیک می شود. شما عزیزان را به خدای متعال می سپاریم. در سایسار ولایت مولا علی علیه السلام روزتان خرم و عمرتان پربرکت. حق نگه دارتوند.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
سلام و درود خدا بر امیر مؤمنان علی علیه السلام. عزیزان شنونده، 19:15 دقیقه امشب تکرار برنامه منشور امیر رو میتونید از رادیو معارف گوش کنید. و اما بر بال سخن، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مدرسی با موضوع فعالیت‌های علمی امام صادق علیه السلام به مدت 29 دقیقه تقدیم شما میشه. ساعت الان 11:30 است.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون